بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تنبیه و قد استثنا من هذا القسم الثالث ما یتسامح به العرف فیعدون الفرد اللاحق المشکوک مشکوک الحدوث مع الفرد السابق کالمستمر الواحد. یه نکته ای دوستان در بحث استصحاب کلی باقی مونده، ایشون این نکته رو میفرماید و از این بحث رد میشه. خاطر مبارکتون باشه، استصحاب قسم ثالث اونجایی بود که ما نسبت به یک فرد میدانیم حدوثش رو و ارتفاعش رو هم علم داریم، اما چون احتمال میدیم در ظرف وجود اون فرد یا مقارن با ارتفاع اون فرد یک فرد دیگری حادث شده باشد، نسبت به کلی شک داریم. یعنی نمیدونیم اون کلی که در ضمن فرد اول باقی موند حادث شد، یقیناً هم حادث شد، آیا الان در ضمن فرد دوم استمرار پیدا کرده این بقاء کلی یا استمرار پیدا نکرده. نتیجه‌ای که مرحوم مظفر گرفت چی بود؟ نتیجه‌ای که مرحوم مظفر گرفت این بود که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. علتش هم این بود که این چیزی که الان ما شک در بقایش داریم غیر از اون چیزیست که سابقا یقین به حدوثش داشتیم، متعلق یقین و شک یکی نیست. حالا ایشون می‌فرماید که بقای اتحاد متیقن و مشکوک، ما اتحاد عرفی درش برامون کافیه، نیاز به عدم مغایرت عقلی نداریم. یعنی همین مقدار که عرفن متیقن سابقمون با مشکوک لاحقمون یکی باشه کفایت میکنه. اگر استصحاب کلی قسم ثالث به نحوی بود که عرف اتحاد متیقن سابق و مشکوک لاحق رو قائل شد، یعنی حرفش این شد که این دوتا یکی هم عرفن، ولو به حسب دقت عقلی کمکم کنید اینا دوتا باشن، اما عرفن یکی هم. ایشون میفرماید اگر عرفن یکی شدن، اینجا دیگه ما قائلیم به این که استصحاب جاری است. حالا مثال بزنم براتون. به عنوان مثال اگر شما علم به سیاهی شدید سابقا داشتید، بعد اون سیاهی شدید از بین رفت و شد ضعیف، یعنی شد سیاهی ضعیف، خب به حسب دقت عقلی اون فرد سابق از بین رفته، یک فرد دیگری در واقع حادث شده، اون سیاهی شدید دیگه الان وجود نداره، یقیناً سیاهی شدید از بین رفته و این فرد سیاهی ضعیف در واقع یک فرد دیگری است. اما چون به حسب عرف میگن این سیاهی همون سیاهی است اما ضعیف شدهش، یعنی چیزی غیر از اون متیقن سابق نمیبینن این مشکوک لاحق رو، با این فرد ایشون میفهمد ولو استصحاب از نوع قسم ثالث است، اما همین مقدار که به حسب عرف متیقن سابق با مشکوک لاحقمون یکیست کافیه، ولو به حسب دقت عقلی اگر کسی بخواد توجه بکنه میگه آقا به حسب دقت عقلی سواد شدید تمام شد رفت، اون چی که الان وجود داره سواد شدید نیست، اونی که قبلا وجود داشت الان وجود نداره، ولو به حسب دقت عقلی کسی این رو بگه، اما چون عرفنی یکیست متیقن سابق و مشکوک لاحق، استصحاب قسم ثالث در این جور موارد ایشون میفرماید جاری است. یا مثال دیگری ایشون میفرماید مثل اینکه یه شخصی سابقا کسی رو شک بوده، بعد شک میکنیم که الان صفت کثرت شکش از بین رفته یا تبدل شده به مرتبه ادنا، یعنی دیگه کسی رو شک نیست، شک میکنه اما کم شک میکنه. اگر کسی گفت من یه همچی شکی دارم، یقین به حالت سابقه دارد نسبت به این که این کثرت شکش الان باقی مونده باشد یا باقی نمونده باشه، مشکوک، احتمال میده از بین رفته، احتمال میده تبدیل شده به، عرض کنم، شک کم. اینجا هم ممکنه یه کسی بگه آقا کثیر و شک دیگه الان یقین سابق ندارم، من سابقا کثیر و شک بود، الان دیگه اون در واقع از بین رفته، الان اونچه که باقی مونده یه چیز دیگری است. ولو به حسب دقت عقلی کسی این رو بگه، اما چون عرفاً متیقن سابقمون و مشکوک لاحقمون یکیست، همین مقدار برای استصحاب قسم ثالث کفایت میکنه. در واقع دوستان، ما که جلسه گذشته عرض کردیم استصحاب قسم ثالث جاری نیست به جهت اینکه رکن پنجم استصحاب رو نداره، یعنی اتحاد متیقن و مشکوک. ایشون میفهمد یه مورد استثناست، اونجایی که به حسب دقت عقلی اتحاد متیقن و مشکوک وجود نداره اما عرفن اتحاد وجود داره. این کلی مسئله است. هر وقت عرفن اتحاد وجود داشت ما میگیم استصحاب جاریه. جهتش هم این است که اتحاد متیقن و مشکوک عرفن برای ما کفایت میکنه، نیاز به دقت عقلی نیست. نگاه کنید این تنبیه رو، تنبیهون و قد استثنا من هذا القسم الثالث، از این قسم ثالث استثناش کردن یا استثنی استثنا شده. چی استثنا شده؟ ما یتسامح به العرف، اونچه که عرف نسبت به او تسامح میکنه. یعنی چی تسامح میکنه؟ فیعدون العرف الفرد اللاحق المشکوک الحدوث مع الفرد السابق کالمستمر الواحد. عرف می شمارد فرد لاحق مشکوک الحدوث را با فرد سابق یقینی مثل مستمر واحد. میگه این همون فرده که استمرار پیدا کرده، درسته یه تغییری ایجاد شده اما این تغییر باعث نمیشه که این دوتا فرد بشه. عرفن یکیه. مثل کجا؟ مثل ما لو علم السواد الشدید، مثل اونجایی که علم دارد به سواد شدید، سیاهی شدید، فی محل و شک. اگر اولی رو معلوم خوندید علم رو، اینم معلوم بخونید، یعنی مکلف. اگر مجهول خوندید اینم مجهول بخونید. شک یا شک فرتفائهی اصلا او تبدلهی به سواد اضعف، آیا این سواد شدید به طور کلی مرتفع شده یا تبدیل شده به سواد از اف؟ یعنی اون سواد شدید دیگه نیست، حالا یا کلن از بین رفته یا تبدیل شده به سواد از اف. فَإِنَّهُ فِي مِثْلِهِ حَكَمَ الْجَمِعِ به جریان الاستصحاب. آقایون گفتن اینجا استصحاب جاریست. و من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك فی زوال صفت کثرت شک انهو اصلا او تبدیلها الى مرتبت من شک دون الاولا. اونجایی که یه شخصی سابقا کسی رو شک بوده، بعد شک میکنیم که آیا صفت کثرت شکش کلن از بین رفت یا نه تبدیل شد به مرتبه ادنا، یعنی کمتر از سابق، عرض کنم شک میکنه که دیگه کثرت شک الان وجود نداره. تو اینجور موارد عرفن همون متیقن سابق الان مشکوکه، گرچه به دقت عقلی ممکنه یک کسی بگه اینا دوتا فردن. قال الشیخ الاعظم فی تعلیل جریان الاستصحاب فی هذا الباب العبر فی جریان الاستصحاب عد الموجود از سابق، میزان در جریان استصحاب این است که موجود سابق شمرده شود مستمر من الى اللاحق، یعنی موجود سابق مستمر به لاحق باشد. ولو کان الامر اللاحق على تقدیر وجودهی مغایرن به حسب دقت العقلی عقلیش رو از خودم عرض کردم للفرد سابق، ولو به حسب دقت عقلی اون موجود سابق با موجود لاحق دو تا فردن، اما همین مقدار که عرف این با استمرار اون حالت سابق میبینه این کفایت میکنه. یعنی ان الابره فی اتحاد المتیقن والمشکوک هو الاتحاد عرفن، اتحاد متیقن مشکوک که عرفن باشه کفایت میکنه. و به حسب نظر مسامحی عرف و انکانا به حسب دقت عقلیه متغایرن کما فی المقام. و لذا دوستان ما جلسه گذشته گفتیم استصحاب در قسم ثالث، کلی قسم ثالث جاری نیست، حالا یه مورد رو چکار کردیم؟ استثناء کردیم، تمام شد. تفسیر
شک بوده مطمئن شده یا
نه دیگه، ظاهرا احتمال این که کثرت شکشم باقی باشه وجود داره، میدونم، اما احتمال تبدل به فرد دیگری هم میده. آره درسته، قسم ثالث اینجوری میشه، درسته، یعنی قسم ثالث فرد اول باید کلن از بین رفته باشه، درسته، ما هم همین جور بیانش کردیم، یعنی تو کثیر شک میدونیم کثرت شک قطعا از بین رفته، اما اینکه حالا کثرت شک از بین رفته تبدیل شده به یه آدم عادی که شک نمی کنه یا تبدیل شده به یه کسی که تو مرتبه پایین تره، یعنی یک فرد دیگری جایگزینش شده یا نه، در واقع میخوام ببینیم اون مشکوک بودنش، این شاک بودنش، در واقع شاک بودنش جایگزین اون کثرت شک شده یا نه. اون مثال اول هم همینه، چون قسم ثالثا عرض میکنم، و الا قسم ثانی بود اینجور نمیشه. ما الان کار به اتحاد نوری نداریم، عقلی منظورتونه؟ ببینید ما گفتیم وحدت نوعیه کفایت نمی کنه، وحدت نوعیه این است که این آقا و این آقا هر دو انسان هم نوعشون یکی، مثل انسان و گوسفند نوعشون یکی، هر دو حیوان هست، عذر میخوام جنسشون یکی، اونجا نوعشون یکی، مثل دو تا انسان دیگه، زید و عمرو نوعشون یکی. ببینید انسان نوع از حیوان جنس هست و منطق خونده دیگه، ناطق میشه چی؟ میشه فرد. نوعشون یکیه، مثل دوتا گوسفند که نوع هر دو یکیه، دوتا انسان که نوع هر دو یکیه، ولو به حسب عرف دوتا، به حسب عرف اینا دوتا، اما نوعشون یکیه. الان این بحث ما هیچ ربطی به نوع نداره، بحث ما اصلا کار به نوع نداره، ما میخوام بگیم اگر متیقن سابق و مشکوک لاحق به حسب دقت عقلی دوتا بودن، که ما قبلا میگفتیم اگر متیقن سابق و مشکوک لاحق دوتا باشن استثناء جاری نیست، میخوام بگیم یه مورد استثناء و اون جاییست که عرفن تسامح بشه، یعنی عرف اینها رو یکی بدونه، اگر یکی بدونه اون وقت دیگه مشکل حله. چرا؟ چون عرفن که یکی باشه، در واقع رکن پنجم رو میخوام بگیم اتحاد عرفی نه اتحاد عقلی. علتش اینه که روایات متلقات به عرفه، یعنی وقتی تو روایات میگن عرض کنم لا تنقض الیقین بالشک، ما از اون چی استفاده کردیم؟ گفتیم وقتی شک میکنی تو همون چیزی که قبلا یقین داشتی، اما این همون بودن عرف که همون بدونه، چون این روایات به عرف القا شده، عرف که همون بدونه که یعنی این همانی عرفی ملاکه، به جهت اینکه این روایات القا به عرف شده، ما از روایات استفاده کردیم که باید این همان باشد، روایاتی که میگه لا تنقض الیقین بالشک، ازش چی استفاده کردیم؟ گفتیم نمیشه متیقن یه چیز باشه مشکوک یه چیز دیگه باشه، عرف از اینو نمیفهمه، میگه متیقن و مشکوک باید یه چیز باشه تا من بتونم لا تنقض الیقین بالشک رو عمل بهش بکنم، اما متیقن و مشکوک یکی بودنش چی چجوریه؟ میگه عرفی کفایت میکنه، به جهتی که روایت متلقات به عرف.
آیا این
کلا شده یه فرد عادی که دیگه شک نمی کنه؟
یه فرد ضعیف میشه که شکش کمه، هم داره بین این نیستش که آیا این آقا کسی رو شک هست یا این که ضعیف و شکه که شما بگی اون استمرار پیدا کرده که بگی که
اصل شکش که استمرار پیدا کرده،
شکش استمرار پیدا کرده.
آره دیگه
یقین داشته،
یقینه به کثرت شک داشتیم، احتمال میدیم یه شک دیگری که قسم ضعیف باشه او جایگزینش شده باشه، یقینم نداریم.
نه این شک دایره بین دو تا امر، بین دو تا چه اموری، بین این که آیا این آقا کلا شکش از بین رفته، یعنی این فرق فرق می‌کنه با اون فرقی که بشه این داشته دیگه.
عرفن که یکیه،
نه عرفن فرق می‌کنه،
نه عرفن این آدم همون آدمه،
این آدم همون آدمه، متعلق شک و یقینش فرق می‌کنه.
میدونم. ببینید اگر شما به حسب دقت عقلی بخواید نگاه کنید، درست دقت کنید، این آدم شک داشت، کثرت شک هم داشت، یقینم داریم که این کثرت شک داشت. الان این میشه فرد مورد یقین. فرد مورد یقینمون کیه؟ کثیر الشک. کلمه کثیر الشک رو دقت کنید، الان من نمیدونم اون کثرت شک از بین رفته قطعا، اما نمیدونم یه نوع مدل دیگری از شک جایگزین این شده یا نه. حالا من میگم این کثیر الشک و ضعیف الشک و آدمی که هیچ شکی نداره عرفاً یکیه، این کثیر الشک غیر اون ضعیف الشک نیست که. چرا دیگه؟ اون شده دقت عقلی. ببینید کثیر الشک با ضعیف الشک یکیه یا دو تاست؟ ما میخوایم اونی که یقین داریم بهش چیه؟ این کسی رو شک بودن یا آغاز؟
کسی رو شک بودن. حالا الان یقین همون مرتفع شده.
خب اینجور باشه شما تو سیاهی شدید و ضعیف هم همین رو بگید. اینا همه دقت عقلی. یعنی ما توی استصحاب میگیم اون چیزی که شما استصحابش میکنی، میگی این آدم کسی رو شک بود، الان هم در مورد همین آدمی که قبلا کسی رو شک بود شک کرده که آیا کثرت شکش از بین رفته، شده تبدیل به یه آدمی که عادیه یا تبدیل شده به یه آدمی که ضعیف و شکه. مستطب دو تا نیست.
بلالا همین رو بگید دیگه، بگید که فرق رو شک میکنید به این آقایی، فرق واحده، عدد که ازش بود گرفته این عدد مثلا معنی بوده یا قول بوده، فرق این ثابت فرق رومه که قرم یا تصامه میکنه، فرق ثابت
کنید نمی کنه آقا اونجا، اونجا نمی کنه. ببینید آقا اونجا شما یه کلی حدث دارید، اونی که شما داری استصحابش میکنی کلی حدثی است که مردد بین بول و منی است. اینجا شما چی رو داری استصحاب میکنی؟ کسی رو شک
میکنی؟
ببین اگر کلمه کسی رو شما بهش توجه کنید که اون از این رفته شک رو میگیم. چرا؟ قطعا این کسی رو شک، این آدم کسی رو شک بوده، یعنی شک توش وجود داشته. این شک حالا این شکه از نوع خاص که کثرت بوده این از بین رفته، میخوان ببینیم یه شک دیگری که ضعیف باشه اومده جاش نشسته یا نه. ولی شما چجوری قسم ثالث رو اینجا تصویر میکنید؟ اگه کلمه کثیر رو بخواید استصحابش کنید میگیم کثرت شک از بین رفت، اون میشه فردش نه کلیش.
هم کثرت از بین رفت هم شکش
بابا، کثرت که میشه فرد. ببینید آقا تو قسم ثالث مگر مثال قسم ثالث تو کلا چی بود؟ میگفتیم آقای زید رفت تو خونه، ما شک میکنیم که وقتی آقای زید اومد بیرون امر رفته یا نه. چی رو شک استصحاب میکردیم؟ زید رو، زید که از بین رفته که، کلی انسان رو. بین زید و امر کلی این دو نفر چیه؟ انسانیتشونه. حالا بین کثیر و شک و شک ضعیف کلیش چیه؟ باریکل اون رو داریم استصحاب میکنیم. یعنی آدم مشکوک سابق همون آدم مشکوک لاحق، نه چیز دیگه.
اونجا
گفتیم دوتا، نه دوتا نیست، چون این آدم مشکوک همون آدم مشکوکه. یعنی عرف وقتی استصحاب میکنه شک رو در یک فردی، نمیگه آقا این شکش چون کثیر بوده الان اون شک کثیر از بین رفته پس دوتا شد. میگه نه بابا این آدم همون آدمه. شما میگه آقا این آدم کثرت داشت از یک نوع خاص، اون نوع خاصش الان از بین رفته، تبدیل میخوام ببینیم شده به یه چیز دیگه یا نه. من اصل وجود شک در این آدم رو استصحاب میکنم. عرف چون این دوتا رو یکی میبینه، تسامو که میگیم همینه. شما به کلمه کثرت دقت میکنید، میگید آقا این از بین رفت یه فرد دیگه اومد، این از بین نرفته یه فرد دیگه بیاد. همین شک کثیر تبدیل شده به شک ضعیف. یعنی همین شک غیر از این نیست عرفن. بله به حسب دقت عقلی ممکنه شما بگید آقا چون کثرت از بین رفته یه چیز دیگه اومده جاش اینا دوتان، اما مثل زید و عمرو که شما بگید زید از بین رفت عمرو آمد، کلیه در ضمن زید با کلیه در ضمن عمرو دو تاست که عرفن وجود یکی هم نباشه.
اینو میخواد بگیم که شک مثلا حالات مختلف داره، یه واسه ما در باشه میکنه یه واسه چیش باشه میکنه، هر روزه هم یک کلی تکرشک و رفت و اما شک میکنید آیا کلن از عمل تکی رو شک مرتفع شده یا نه تکی شده کسی رو شک که باز در روی زنید؟
آقا عجیبتون چیز اضافه نکنید، نه کجا میگید؟
دوارت نما کنید؟
بله بفرمون
غبخان از شکتون کسی به شکتون کن به شکت بیواله سه تکی شکت از شک اما اصلا از خصوصی کسی رو شک نید یا تبدل کسی از شک به این نرکلی از شکی پایینتر رو بگید.
این پایینتر یعنی کثرت شک رو داره؟ پس دارید عجیبتون چیز اضافه میکنید. بیاید دو خط بالاترش چطور سواد کثیر رو میگه به سواد از اف، یعنی اونم شدیده اما یه مرتبه پایینتر. نه آقا اینجوری باشه که کثرت شک باقی مونده یقینا،
نه
از بین نرفته.
یعنی شک
دیگه
از
عرض
که شک از
این رفته یه مرتبه پایین تره میدونم، یعنی کثرت شک باقی، یعنی احتمال میدید این کثرته باقی باشه یقینا، خب یقین به ارتفاعش ندارید آقا جون. این که نشد قسم ثالث، قسم ثالث اونیست که فرد اول از بین رفته باشه یقینا. نگید باید کثرت شک اونم، شما اونم کثیر و شک میبینید. نه 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 اینطور نیست. ببینید آقا یقینا کتاب نمیخواد بگه کثرت شک اولی فردش از بین رفت یه کثرت شک دیگه اومد. صحبت سر اصل این آدمی است که شاکه، قبلا شاکش به نحو کثیر بود، الان احتمال میدیم کلا از بین رفته باشه یا کثرت شک نداره. به همین اطلاقی که من عرض کردم هیچ الزامی نداره شما بگید این شکش که از بین رفته یک کثرت شک دیگر اما در مرتبه پایینتر جاش نشسته، چون اینا احکامش اصلا متفاوته. یعنی اگه کسی کثر و شک باشه الان هم کثیر و شک باشه که حکمش یکیه. میخوام بگیم این کثرت شکش از بین رفت اما شکش هنوز باقیست که حکمش متفاوت باشه. علا ای حال دوستان جدای از این بحث مثال کلی قضیه اینه، اصلا از این مثالا و مناقشه که شما تو مثال دارید بذارید کنار، کلی قضیه اینه. ایشون میفرماد هر وقت، البته طبق بیان آقا که ما هیچ وقت نداریم، یعنی ایشون میفرماد ظاهرا همیشه اینا دوتان، عرض کنم خدمت شما نمیشه اینا عرض کنم عرفن یکی باشن، اما ایشون میفرماد اگر مصداقی پیدا شد که به اعتقاد ایشون میشه به اعتقاد ما هم میشه، اگر مصداقی پیدا شد که فرد سابق و فرد لاحق در کلی قسم ثالث، کلی قسم ثالث کجا بود؟ اینو دقت کنید، فرد اول از بین رفته، نمیدانیم فرد دومی جایگزینش شده یا نشده، اون که یقینا از بین رفته یقینی هیچ شکی توش نداریم، این که فرد دومی جایگزینش شده یا جایگزینش نشده این مورد شکه. اگر فرد سابق با لاحق که یقینی و مشکوکه عرفن یکی باشه استثاب جاریه، گرچه ما قبلا گفتیم استثاب کلی قسم ثالث رو قبول نداریم، اما اگر عرفن یکی باشه این که باید میکنه. خب بریم سراغ شبهه عبائیه. دوستان بزرگوار ایشون میفرماد مرحوم سید اسماعیل صدر یه وقتی به زیارت نجف مشرف میشه، ایشون در زمان مرحوم آخوند خراسانی وقتی میره نجف یه مسئله ای رو توی عرض کنم محیط علمی نجف مطرح میکنه و این مسئله یواش یواش تبدیل میشه به عرض کنم یک سوالی که تو کتابهای اصولی هم مطرح میشه. اسم این مسئله رو هم گذاشتن شبهه عبائیه، اسم این مسئله رو گذاشتن شبهه عبائیه. حالا شبهه عبائیه چیه؟ ببینید دوستان اگر خوب عرضم رو دقت کنید، اصل شبهه عبائیه جا بیفته، اگر نجاستی به یکی از دو طرف مثلا یه عبایی، عبا فقط مثالها، حالا تبدیل به شبهه عبائیه شده، فکر نکنید عبا خصوصیت داره، شما پیراهن بگیرید، شلوار بگیرید یا هرچی، یا فرش بگیرید هرچی، اگر دوستان نجاستی به یکی از دو طرف مثلا یک عبا اصابت کرد، حالا یا بالای عبا یا پایینش، اعلا یا اسفل، بعد یکی از دو طرف رو مثلا اسفل رو تطهیرش کردیم، یعنی یه طرف رو شستیمش تطهیر شد، اینجا دوستان ما یه نجاست معلوم الحدوث داریم که همون نجاست الان با تطهیر قسمت اسفل مشکوک البقاست. همون نجاست با تطهیر اسفل مشکوک البقاست. لذا قاعدتا دوستان ما باید استصحاب نجاست رو جاری کنیم، قاعدتا باید استصحاب نجاست رو جاری کنیم. اما اگر استصحاب نجاست رو جاری کنیم نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که اگر بدن عرض کنم مثلا خیس، بدن با رطوبت ملاقات بکنه با هر دو طرف عبا، الان که من یک طرف رو تطهیر کردم ها، یعنی من طرف اسفل رو عرض کنم تطهیر کردم، بعد استصحاب نجاست کردم، استصحاب نجاست معناش این است که اون نجاست تعبدن الان وجود داره. خب حالا اگه دست سر خورد هم به بالای عبا هم به پایین عبا، اینجا طبیعتاً باید بگیم بدن نجس شده یا نه، دست نجس شده یا نشده. طبیعتاً باید بگیم دست نجس شده دیگه، چون من استصحاب نجاست داشتم. وقتی استصحاب نجاست داشتم طبیعتاً باید بگم دست نجس شده. و حال این که دوستان این مقتضا ایشون میفرماید قطعاً باطله. چرا؟ چون ملاقی یکی از دو طرف شبهه محصوره دلیل داریم که محکوم به طهارته. یعنی دستی که ملاقات میکنه با دو طرف شبهه محصوره، این ملاقی که دست باشه محکوم به طهارته. و اینجا اگر چه یا هر دو طرف ملاقات کرد، اگر چه این دست ما عرض کنم با هر دو طرف ملاقات کرده، اما چون اسفل رو من تطهیرش کردم، در واقع ملاقی یک طرفه، یعنی ملاقی با اون طرف دوم نیست. اون طرف دوم که اسفل باشه با تطهیر از طرف این شبهه در واقع چی شده؟ خارج شده. لذا طبیعتاً باید محکوم به طهارت باشه. ایشون میفرماید اگر ما گفتیم محکوم به طهارت، این با اون استصحاب جور در نمیاد. پس ما باید بگیم استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. برگردیم، خوب عرضم رو دقت کنید. ما قبلا تو استصحاب کلی قسم اول و دوم و سوم نسبت به دومی چی گفتیم؟ مثل اون بلدی که مشکوک است بین بول و منی، که بعد من وضو میگیرم، با وضوی که میگیرم نمیدونم الان حدث باقی است یا نه. گفتیم استصحاب کلی حدث جاری است یا جاری نیست؟ گفتیم جاریه. اما در شبهه عبائیه یه مشکلی پیش اومده، الان باید بگیم استصحاب عرض کنم کلی قسم ثانی جاری نیست. چجوری باید بگیم جاری نیست؟ عبا یا طرف اعلاش یا طرف اسفلش نجس شد. طرف اسفل رو من تطهیر کردم، طرف اول رو من، این تطهیر مثل همون وضوئه ها، که اگر طرف اسفل نجس شده بود الان با تطهیری که من کردم دیگه نجاستی وجود نداره. اما اگر نجاست مربوط به طرف اعلا باشه نجاست الان وجود داره. خب استصحاب میکنم کلی نجاست رو بر اساس استصحاب کلی قسم ثانی. اما از اون طرف ملاقی اون وقت، بعد عذرخواهی میکنم قبل از اینکه اون طرف شرط کنم، دست من با رطوبت خورد به بالای عبا و پایین عبا، یعنی با هر دو طرف ملاقات کرد. وقتی شما استصحاب نجاست کردیم، لازمه استصحاب نجاست این است که بگه الان دست چی شده؟ نجس شده. و حال این که دوستان ملاقی یکی از دو طرف شبهه محصوره محکوم به طهارته. چرا دوستان محکوم به طهارته؟ به جهت این که اینجا گرچه دستمون به هر دو طرف خورده، و اگر من قسمت پایین رو تطهیر نکرده بودم، بگید علم به نجاست داشتم، دیگه اصلا جایی برای بحث نبود، اما چون طرف پایین رو من تطهیرش کردم انگار اصلا دست من به طرف پایین بگید نخورده، چون پایین از طرف این شبه انگار خارج شده، من تطهیرش کردم. وقتی تطهیرش کردم دست خوردن به قسمت پایین و نخوردنش هیچ تفاوتی نمیکنه، انگار دستم خورده فقط به طرف بالا. و لذا اینجور موارد رو آقایون گفتن محکوم به طهارته. وقتی میگه محکوم به طهارته معناش این است که استصحاب نجاست اینجا جا نداره، ولی اگه استصحاب نجاست جا داشت که باید محکوم به نجاست میشد، اگر جا داشت باید محکوم به نجاست میشد. این سوال، این شبهه مطرح شده که آقایون بیان عرض کنم خدمت شما پاسخش رو مطرح بکنم. این دوستان اصل شبهه عبائیه که یک نام دیگر هم دوستان برای شبهه عبائیه گذاشتن و اون نام استصحاب فرد مردد است. استصحاب فرد مردده. این دوستان سوالی رو که مرحوم سید اسماعیل صدر مطرح کرده و توی عرض کنم مجامع و علمی نجف مطرح شده و جای گفتگو داشته، ایشون میفرماید برای پاسخ به این سوال مطلب اولی که باید عرض بکنیم این است که این استصحابی که ما انجام دادیم، استصحاب نجاست، استصحاب از باب استصحاب کلی نیست. اصلا شما تا بخواید اسمشو بگذارید استصحاب کلی قسم ثانی. پس استصحاب چیه؟ استصحاب فرد مردد است. در واقع غیر از استصحاب کلی که ما قبلا بحث کردیم و سه قسمش کردیم، میخواییم بگیم یه استصحاب هم داریم به نام استصحاب فرد مردد. و در استصحاب فرد مردد علما اجماع دارن، اتفاق دارن بر این که استصحاب جاری نیست، بر این که استصحاب جاری نیست. و لذا دوستان چون استصحاب فرد مردده دیگه از محل بحث ما خارجه. حالا البته ما باید توضیح بدیم این چه فرقی میکنه استصحاب کلی با استصحاب فرد مردد، تفاوت‌هاش چیه و در ما نحنفی چرا استصحاب فرد مردده و چرا استصحاب کلی نیست، اینا رو تو مرحله بعد عرض میکنم. فعلا تا اینجا رو بخونیم تا ببینیم فرمایش مرحوم مظفر چیه. از تنبیه ثانی، این تنبیه ثانی دوستان تنبیه اولش چی بود؟ استصحاب کلی بود دیگه که قسم اول و دوم و سوم شد بیان کردیم. شبهه عبائیه یا استصحاب فرد مردد. البته این شبهه عبائیه رو ایشون میفهمد تو پاورقیتون هم اومده، نه تو رسائل اومده نه تو کفایه. یادتون باشه اون اولش اول تنبیهات گفتیم رسائل 12 تا تنبیه گفته، کفایه هم 2 تا بهش اضافه کرده شده 14 تا. ایشون از اون 14 تا یه دونه بیشتر نیاورده. این دومی هم که ایشون آورده خودش میفرماید ارکان تو پاورقی داره که نه تو رسائل اومده نه تو کفایه، طبیعتاً از اون 14 تا یه دونه بیشتر آورده نشده دیگه، طبیعتاً باید بقیهش رو صبر کنید تا رسائل. تنبیه دوم، ینقلو نقل شده ان سید الجلیل از سید اسماعیل صدر قدس سره زار النجف الاشرف ایام شیخ المحقق الاخون، در ایام مرحوم اخون ارز کنن زیارت کرده. طبیعتاً وقتی زمان مرحوم آخون زیارت کرده و این شبه رو مطرح کرده، شیخ انصاری اصلا نمیتونسته اینو توی رسائلش بیاره مگر اینکه قبلاً این مطرح شده باشه، چون آخون بعد از شیخ دیگه، خود آخون ممکن بوده بیاره، اونم حالا دیگه بستگی داره بعد از نوشتن کفایه باشه قبل نوشتن کفایه باشه. علی‌ایالم در زمان آخون میره زیارت نجف، فاثاره مطرح میکنه فی اوساط حل علمیه، در محافل علمیه نجف اشرف مسئلتن، یه مسئله رو تناقلوها دهان به دهان نقل کردن این مسئله را، و صارت عندهم موضعا للرد والبدل، گردید نزد اونها این مسئله در جایگاه رد و بدل، هی در موردش بحث میکردن. و اشتهرت یواش یواش به شبهت العبائیه، از باب اینکه این مسئله توی عبا مطرح شده اسمش هم یواش یواش شد شبهه عبائیه، گرچه عبا هیچ خصوصیتی در ما نحنفی نداره. این کلمه عبائیه گولتون نزنه، چه تو پیراهن باشه چه تو شلوار باشه چه تو فرش باشه تو هر چی باشه تفاوتی نمیکنه. بله 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 تفاوت نمیکنه. یعنی هر چیزی که بشه اینو روش تطبیق داد تفاوتی نمیکنه. و حاصلها، اول شبهه عبایه رو تبیینش بکنیم، انه لو وقعت نجاستون الا احد طرفی اباعه، اگر واقع بشود نجاست بر یکی از دو طرف اباعه، ابا و اباعه یک معنا داره، این اباعه اون تاش گولتون باز نزنه، ابا و اباعه یک معنا داره، ولم یعلم انه طرف الاعلى او الاسفل، نمیدونم طرف بالای ابا نجس شده طرف پایینش، ثم طهر احد الطرفین، بعد یکی از طرفین رو تطهیرش میکنیم، ولی یکون الاسفل مثلا، مثلا حالا ما میگیم طرف اسفل رو تطهیرش کردیم. خب فان تلک النجاسه المعلومه الحدوث، معلومه الحدوث، این نجاست معلومت الحدوث، تسبه و نفسه ها مشکوکت الارتفاع، همین نجاست الان مشکوکت الارتفاعه، فیم بقی ان یجری استصحاب این نجاست، ما نجاست رو استصحاب میکنیم. خب استصحاب رو، نجاست رو که استصحاب کردیم، از اون طرف بینما ان مقتضا جریان استصحاب نجاست فی هذه العباءه، مقتضای جریان استصحاب نجاست در این عباءه چی میشه؟ ان یحکم به نجاست البدن مثلا الملاقی لطرف یل عباءه من، حالا اگه دست مرطوب من هم به بالای عبا خورد هم به پایین عبا خورد، اینجا باید حکم به نجاست بکنیم دیگه. چرا؟ چون تعبدن الان این عباءه حکم نجس رو داره، وقتی دست هم به طرف بالا خورد هم به طرف پایین باید حکم به نجاست بشه، مع ان هذا لازم باطل قطعا بالضروره. چرا دوستان این لازمه قطعا بالضروره باطله؟ لان ملاقی احد طرفی شبهه المحصوره محکوم علیه بالطهاره بالاجماع. اگر دوستان شما دو تا ظرف دارید، میدانید در یکیش آب، یکیش عرض کنم مثلا آب نجس، یکیش آب طاهر، دستتون زدید به یکیش، اون یکی دیگر رو دست نزدید، چطور اینجا همه حکم کردن به طهارت دست شما؟ چون دلیل داریم، عرض کنم دلیل خاص داریم به اینکه یک طرف رو اگر شما دستت ملاقات بکنه قطعا این پاکه. خب در ما نحنفی هم همین اتفاق افتاده، گرچه دوستان دست به هر دو طرف خورده اما اون طرف اسفل تطهیر شد، دست خوردن و نخوردن بهش هیچ تفاوتی نمی کنه، انگار فقط دست به طرف بالا خورده. پس وقتی انگار دست فقط به طرف بالا خورده میشه ملاقی یکی از دو طرف شبهه محصوره، ملاقی یکی از دو طرف شبهه محصوره محکوم به طهارت است بل اجماع کما تقدم فی محله. این دیگه به عنوان اصل موضوعی در جای خودش گفته شده که اگر دو چیز یکیش نجسه یکیش پاک و دست دست مرطوب ملاقات کرد با یکیش قطعا پاکه، با یکیش قطعا پاکه، یعنی حکم به طهارت این دست قطعا که میگم نه قطعا، یعنی فی الواقع چه احتمال داره همه یکی نجس بوده، اما حکم شرعیش این است که با این دست اینجوری که با یکیش ملاقات کرده میشه بری نماز بخونی، یعنی محکوم به طهارت. و هنا لم یلاق البدن الا احد طرفی شبهه، و اینجا ملاقات نکرده بعد با عرض کنم بدن مگر یکی از دو طرف شبهه، یعنی بدن ما با یکی از دو طرف ملاقات کرده، و هو طرف الاعلا، طرف اسفل که ملاقات کرد چی؟ میگه و امت طرف الاسفل و ان لاقاه، اگرچه ملاقات با اونم کرده، فانه قد خرج عن طرف الشبهه حسب الفرض به تطهیره، تو اونو تطهیرش کردیم یقینا، فلا معنا للحكم بنجاست ملاقی. خب وقتی نجاست ملاقی رو نتونستیم حکم بکنیم، دوستان بزرگوار معناش چیه؟ معناش این است که استصحاب قسم ثانی جاری نیست، با اون که شما قبلا گفتید استصحاب قسم ثانی جاریه. و نکتفی فی الشبهه ان هذا الاستصحاب یبدو من باب استصحاب الکلی من القسم الثانی، به نظر میرسه که این استصحاب استصحاب کلی قسم ثانیه، ولا شک فی ان مستصحب النجاسه لابد ان یحکم به نجاست ملاقی. وقتی شما استصحاب نجاست میکنی معناش این است که ملاقی با اون چیزی که مستصحب النجاسه بوده باید نجس باشه، و دست من هم به طرف اعلا خورده هم به طرف عرض کنم اسفل خورده، یقینا باید عرض کنم خدمت شما حکم به نجاستش بشه. بینما انه هنا لا یحکم به نجاست الملاقی، با اینکه گفتیم حکم به نجاست ملاقیش نمیشه. فیکشف ذلک عن عدم صحت استصحاب الکلی القسم الثانی. میدونی آقا مرحوم سعد اومده به علمای ندب گفته آقایون علمای ندب مگه شما نمیگید قسم ثانی جاریه استصحابش؟ خودتون قبول دارید استصحاب قسم ثانی جاریه و خودتون هم قبول دارید ملاقی با یکی از دو طرف شبهه بگید حکم ده طهارتش میشه. این دو تا من جور در نمیاد. چرا؟ چون من یه موردی براتون مثال زدم. اگر شما بخواید استصحاب قسم ثانی رو جاری کنید لازمش این است که بگید ملاقی با یکی از دو طرف چیه؟ محکوم به طهارت نیست، محکوم به نجاسته. و اگر بگید محکوم به طهارت باید بگید استصحاب قسم ثانی جاری نیست. اینا با هم جور در نمیاد. تا اینجا اگر کسی سوال داره تو فهم اصل شبهه بگه تا من دقیقه باشم.
مثال قسم
ثانی دیگه
کلی
دیگه نجاست کلی، این عبا نجاست کلی رو دارد. خب حالا اون که شد جواب آقا. چرا میگید نداره؟
چرا که فرد مرده اصلا نیست که
بابا اون توی تو بلل تو بلل و منی چی میگید؟ اونجا هم اصلا فرد مرد خب اینجا هم نجاستی بالاخره بوده. چرا دیگه یقینم که یه طرف نجس شد. خب تو بابا تو بول و منی هم که یه طرف بود، دوتاش که نبود که. خب اونم اینم نجاست تو هر دو طرف هست. بابا اون قطره خون اگه به پایین عبا خورده باشه نجاست هست، اگه به بالای عبا خورده باشه بازم نجاست هست.
آخه اینجا بالای پایین
اونجا میتونیم
هدف این
فرد
حادث
این
عبا
نجست هست. بابا اونجا هم باید بگی این حدث بول بوده یا منی. اگه سوالتون اینجوری باشه که ببریم بهتون فرق. حالا چی میخواد جواب بدید؟ بذارید من جواب رو خواست بگم. بابا اون کسی که میگه، اون کسی که جواب میده اون میگه این قسم نیست، اما اون کسی که این سوال براش مطرح شده این رو مثل استصحاب قسم ثانی دیده میگه آقا اجمالاً نجاست کلی وجود داره. اگر طرف اسفل بوده تطهیر شده رفته میشه فرد قصیر، اگر طرف اعلا بوده از بین نرفته. این تصویریه که اون آقا میکنه. شبه مقصود
از دو
بالا پایین عبا که دوتاست که
خود عبا بودا یه شای بیشتر نیست.
نه باشه
خود دارم فکر اگه اینجا باشه یک فرشی که تعبودن باید خودش قدید داشته شما این را دست خودش بکن یه قسمت رو بشورید میشه شبه همینجوری میشه دقیقا
بله. نه پاک نمیشه، اما ملاقی با او ملاقی با بعضی از اطراف شبه منصوره پاکه. بله اصلا نشو اصلا بدون شستن یک فرش این طرفش نجس شده نمیدونی، یه طرفش نجس شده نمیدونی، این طرفه یا این طرفه شما نخیر. ببین آقا ملاقی با یکی از این دو طرف شبهه ملاقی نجس نیست. یعنی اگه دست طرف خود به یک طرف فرض دست شما حکم به نجاست
نجاست
حاشیه بزنید آقا. آقا این فتواشون این نیست دیگه، فتوا این نیست. بگید آقا نه ببینید آخه اون آقایونی که میگن استصحاب قسم ثانی جاریه حرفشون این نیست. یعنی ببینید اگر طرف بپذیره بگه آقا استصحاب قسم ثانی جاریست الا در این مورد میدونم خارجش میکنه، یعنی الا در این مورد دیگه. اما میخوام عرض کنم اونایی که استصحاب قسم ثانی رو جاری میدانن اگر این مورد رو استصحاب کلی بدانن میگن جاریه. اما مشکل اینه که تو جواب خواهیم گفت این اصلا استصحاب کلی قسم ثانی نیست، این وقتی نیست میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که استثناء و کلی قسم ثانی مطلقا جاری استثناء نداره. نداریم مورد نداریم. ایشون میگه این موردش نیست. حالا تو جواب عرض خواهیم کرد. تو فهم اصل استثناء عرض میخوام شبهه عبائیه اگر اینو فهمیده باشید میریم سراغ جوابش. نگاه کنید. نه جای خودش اثبات شده، خود اون این آقایون هم قبول دارن. یعنی در واقع حرف سید اسماعیل صدر میدونه چیه؟ میگه آقایون علمای نجف، مگه خودتون قبول ندارید ملاقی با یکی از اطراف شبهه، شبهه محصوره حکم به طهارتش میشه؟ همه میگن بله. نه اصلا صحبت سر اون نیست. ملاقی با یکی از دو طرف شبهه محصوره شما نه نمیتونی بخوری، اما ملاقیش نجس نیست. ببینید آقا الان صحبت سر این نیست که ما اینو جای خودش ثابت کنیم. این جای خودش ثابت شده. آقای اسماعیل صد به آقایون اهل نجف میگه آقا شما مگه خودتون قبول ندارید ملاقیه با یکی از دو طرف شبهه پاکه؟ همه میگن بله قبول داریم پاکه، یعنی حکم به طهارتش میشه. این حالا چجوری اثبات کنه بمونه جای خودش؟ همه قبول دارن. از اون طرف میگه شما قبول دارید استثناء کلی قسم ثانی جاریه؟ میگن بله. میگه خب این دو تا اگه قبول دارید این مشکل من حل کنید. چطور میشه اینجا من استثناء نجاست میتونم بکنم به حساب استثناء قسم ثانی؟ از اون طرف لازمه استثناء نجاست این است که ملاقی با هر دو طرف بشه نجس، و ملاقی با هر دو طرف در مانحنفی عین ملاقی با یک طرفه. چرا؟ بگید. چون یک طرفش تطهیر شده، و حالی که ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره باید پاک باشه. این جور در نمیاد. این حالا اون مسئله رو چجوری حل کنیم بمونه سر جای خودش، سر جای خودش حل کنیم. بابا ایشون که اینو میگه، یعنی عبارت اینو نمیگه. آره میشه. آره دیگه آقا با عزیز من به شما میگم اینجوریه. شما برید بپرسید آقایون فتواشون همین عبارت هم که همین بود، که عبارت غیر اینه. لأن ملاقی احد طرف شبهة المحصور محکوم علیه به طهارت بل اجماع به حضرت عباس. بعد هر کنون خدمت شما میدونید مشکلتون چیه؟ فتاوای خودتون میارید اینجا. اینا فتاوای خودتونه، برید بپرسید. آخه ایشون میگه اجماع داریم بر این مسئله. تو ملاقی یعنی اگر دست خیس به یک طرفش خورد این دست نجس نمیشه، برو باش نماز بخون، اب نداره. ولذا فرض اگه یک طرفش نجسه دو طرفش نجسه، شما راه رفتید پاد به هر دو طرف نخورده. اگه امروز به یه طرف بخوره فردا به یه طرف دیگه بخوره نجسه، به یه طرف خورد شما برو باش نماز بخون، اشکال نداره. خب پس اصل شبهه چی شد؟ سید اسماعیل صد حرفش چیه؟ میگه آقای علماء نجف شما خودتون قبول دارید ملاقی با یکی از دو طرف شبهه محصور پاک، از اون طرف استثناء کلی قسم ثانی رو هم جاری میدونید، این دو تا با هم جور در نمیاد. حالا ایشون فرمان محققین اینجوری جواب دادن، وقد استقر الجواب عند المحققین ان هذه الشبهه الا ان هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي، يعني اصلا استصحاب كلي نیست، بل هو من نوع آخر سموه، یه نوع دیگر از استصحابه که نامش رو گذاشتن استصحاب فرد مردد. و قد اتفقوا على عدم صحت جریان استصحاب فرد مردد، خود آقایون گفتن استصحاب فرد مردد رو ما جاری نمیدونیم. عداما نقل عن بعض الاجله في حاشيته على كتاب البيل الشيخ الانصاري، فقط دوستان یکی اومده گفته استصحاب فرد مردد جاریه. اذ قال به ما محصله، یه لحظه حواست خوب به من باشه. این آقایی که میگه استصحاب فرد مردد جاریه میدونه چی میگه؟ میگه آقا وقتی شما نمیدانی این پایین عبا نجسه یا بالای عبا نجسه، اگر بخوام استثناء فرد بکنیم نه استثناء کلی، اونی که ادعای استثناء کلی میکنه اونو بذارید کنار، اگر بخوام استثناء فرد بکنیم، این آقا میگه آقا ما اینکه مرددت نجاست در پایین و بالا به حسب علم ما، یعنی اینکه ما نمیدانیم نجاست تو پایینه یا تو بالا، این ضرر به یقین وجود نجاست که نمیزنه که. یعنی من در عین حالی که مرددم بین نجاست پایین یا نجاست بالا، قسم حضرت عباس هم میتونم بخورم که بگید یقین به وجود نجاست در فرد دارم و همون فرد من چیکار میکنم؟ منو فرده مردده، همون فرد من استصابش میکنم، یعنی نجاست یقینی در اون فرد رو چیکارش میکنم؟ استصابش میکنم، بعدم آثارش رو بار میکنم. و لذا این آقا میگه چی؟ میگه استصاب فرد مردد جاریه. بیانش رو نگاه کنید، از قالب ما محسلهو به ان ترددهو، یعنی تردد مکلف، شک مکلف، عذر میخوام ترددهو یعنی تردد اون نجاست که تو پایین یا بالا مثلا فرد مردد به حسب علم ما، یعنی اینکه ما علم نداریم پایین یا بالاست مثلا، لا یضر به یقین وجودهی سابقا، ضرر نمیزنه به یقین وجود اون فرد نجس سابقا. و المفروض ان اثر القدر المشترک اثر لکل من الفردین، هر چی اثر کلی داره اون فرد مردد هم داره، یعنی اگه نجس بالا باشه اونم همون اثر رو داره، اگه نجس پایین باشه اونم همون اثر رو داره، یعنی هر کدوم از دو فرد که نجس باشه آثارش مثل آثار مشترک هست. این قدر مشترک یعنی کلی، اثر قدر مشترک این که اثر هر کدوم از فرده اینه. فیمکن ترتیب و ذالک الاثر به استصحاب شخص الواقعی المعلوم سابقا، من همون فرد عرض کنم واقعی معلوم سابق رو چکار میکنم؟ استصحابش میکنم، کما فی القسم الاول، مثل استصحاب کلی قسم اول. دوستان بزرگوار، تو استصحاب کلی قسم اول چی میگفتیم؟ میگفتیم شما میتونی استصحاب فرد کنی، میتونی استصحاب کلی کنی. زید رفته تو خونه، نمیدونی اومده یا نه، نمیدونی بیرون اومده یا نه، میتونی حساب وجود زید رو بکنی در خانه، میتونی حساب وجود انسان رو بکنی در خانه، آثارش هم که مثل همه تفاوتی، لااقل آثار مشترکش بار میشه. کما فی القسم الاول از حساب کلی الذی حکم الشیخ فیه به استصحاب کل من الکلی و فرده. خب تا اینجا دوستان ما اجمالا گفتیم، آقایون چی گفتن؟ آقایون حرفشون اینه که این استصحاب کلی قسم ثانی نیست تا شما اشکال کنید، که استصحاب کلی قسم ثانی رو اگر بخواید پیاده کنید استصحاب نجاست میشه، بعد استصحاب نجاست که شد معنای استصحاب اینه که ملاقی با طرفین باید نجس باشه، این با اون حکمی که گفتن ملاقی احد الطرفین در شبهه محصور محکوم به طهارت جور در نمیاد. خب حالا ایشون از این به بعد میدونه حرف خودشو میخواد بزنه، فعلا توضیح شبهه عبائیه بود و جواب اجمالی که علما دادن. ایشون ابتدا میخواد استصحاب کلی رو، کلی قسم ثانی رو از استصحاب فرد مردد جدا کنه، یعنی بگه اینا با هم فرق میکنن، اینها با هم دیگه فرق میکنن. این رو ابتدا ایشون تبیینش میکنه، بعد روشن میکنه که چرا مسئله شبهه عبائیه از نوع فرد مردد است نه از نوع کلی، از نوع فرد مردد است نه از نوع کلی. اینم مسئله دوم. مسئله سومی که ایشون تو تتمه بحثمون بیان میکنه این است که چرا استصحاب فرد مردد رو ما باطل میدانیم، خلافا لین آقا که میگه استصحاب فرد مردد جاریه. پس ما سه تا نکته دیگه داریم. یک، دقت کنید، یک، فرق استصحاب مردد با استصحاب کلی چیه؟ دو، چرا ما نحن فی شبهه عبایی از نوع استصحاب فرد مردده؟ و سه، چرا استصحاب فرد مردد جاری نیست؟ این سه تا رو که بحث کنیم انشاءالله کارمون تمامه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دوستان اول ساعت پیشنهاد کردم که این ساعت دوم رو هم بمونیم، من گفتم بعضی از رفقا ممکنه کلاس داشته باشن، برنامه‌ای داشته باشن، کسی هست نتونه بمونه؟ الان تا 10 همین الان فردا ان شاء الله آخر دعوانا. یا حالا هستن دیگه منحاضر هم
نیست
Thank you.